بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث صراط رو شروع کردیم و گفتیم ببینیم آیاتی که در قرآن دلالت بر صراط داره کدام آیه است. آیه 71 و 72 سوره مبارکه مریم رو بحث کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. گفتیم خود آیه گرچه دلالت روشنی بر مسئله صراط نداره، اما روایات وارده در ذیل این آیه شریفه ازش به خوبی مسئله صراط استفاده میشه. و بعد به مناسبت این بحث رو مطرح کردیم که آیا روایات در تفسیر قرآن حجیت داره یا حجیت نداره. فرمایش مفصلی رو و کلمات متعددی رو از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم و اونها رو مورد مناقشه قرار دادیم. از کلمات ایشون مجموعاً دو دلیل استفاده میشد، اون دو دلیل رو مورد مناقشه قرار دادیم و روشن شد که خبر، روایت، وقتی ما در اصول میگیم خبر واحد حجیت داره، این فرقی نمیکنه در احکام باشه یا در اعتقادات باشه، در تاریخ باشه، در تفسیر باشه، خبر برای ما حجیت داره. بله، اون اموری که در موضوعش یقین عرض شده، خب خبر برای ما یقین آور نیست، خب اونجا روشنه که کفایت نمی کنه. ولی مثلا در یه روایتی بیاد بگه این و ان منکم الا واردها مربوط به صراطه، خب ما راجع به این لازم نیست که یقین پیدا بکنیم. یقین پیدا کنیم به مفهوم این آیه شریفه، همین مقدار که ما بخوایم آیه را حمل بر این معنا بکنیم این حجیت داره. و یه نکته ای رو باز عرض کردم اما تکرارم میکنم برای اینکه این بحث بحث مهمیه. ما گفتیم که اگر اصلا خبر واحد رو در قرآن حجت ندونیم، باب تفسیر قرآن بسته میشه. چرا؟ برای اینکه خب شما مگر قرآن رو با قرآن تفسیر نمی کنی؟ آیات قرآن قطعی و سنده اما دلالتی ظنیه. شما با یه آیهی چند تا آیهی رو دیگر رو معنا میکنی. آیا اگر با یه آیهی آیات دیگر رو معنا کردی یقین پیدا میکنی؟ نه. خب پس چرا میدید این کار رو انجام میدید؟ پس معلوم شما در باب حجیت ظواهر، یعنی ما نقضی که به نظر من نقض خیلی مهمی بر مرحوم علامه است، حالا ندیدم کسی هم وارد کرده باشه، شما وقتی میگید خبر واحد در قرآن حجیت نداره، لأنه مفید للزن، خب خبر ظواهر هم نباید حجیت داشته باشه، ظاهر آیات مفید زنه، خب اونا هم نباید حجیت داشته باشه. و اگر ما باب ظواهر رو بخوایم ببندیم، بگیم دیگه ظاهر قرآن حجیت نداره، دیگه باب تفسیر بسته میشه، دیگه چیزی ما به نام تفسیر نداریم. این مطالبی بود که تا حالا قبلا عرض کرده بودیم. حالا برای این بحث تکمیل بشه، یه فرمایشاتی هم در کلمات استاد بزرگوار ما وجود داره اون رو هم یه اشاره‌ای می‌کنیم و وارد بحث بعدی و آیه بعدی میشیم. چی می‌فهمم؟ چه فرقی میکنه؟ شما میگید ما باید یقین پیدا کنیم، مگر ظواهر آیات داره شما یقین آوره؟ نه نه، فقط به نظر ما این نقض واردیه. حالا عرض کردم برای اینکه این بحث تکمیل بشه، و این بحث خیلی خوبیه آقایون، بحث مهمیه. یعنی حالا من مکرر گفتم کسی که اصول کار نکنه نمیتونه مفسر واقعی بشه. خب یکی از جهاتش هم همینه، اصولی. خب اصولی باید بیاد اثبات کنه که آیا خبر واحد در شأن نزولها، شما ببینید طبق این مبنایی که مرحوم آقای طباطبایی قدس سره دارن، تمام روایاتی که در شأن نزولهای قرآن هست از اعتبار ساقطه، تمامش ساقطه. روایتی بیاد بگه این آیه شأن نزولش اینه، خب ما این همه روایات داریم در شأن نزولهای آیات قرآن، همش از اعتبار ساقط میشه. چرا نه؟ خب صدورش ظنیه برای ما. ببینید، نه اینا میگن که آن چرا خبر واحد در تفسیر حجت نیست، در اعتقادات حجت نیست. چی؟ نه نمیگن این رو، نه میگن زن به درد نمیخوره. در اعتقادات ما باید جزم، یعنی حالا فرمایشات استادمون رو هم عرض میکنم، اینجا ملاحظه بفرمایید. عرض میکنم که در کتاب شریف قرآن، در قرآن، آیت الله جوادی دام ظل العالی، ایشون اونجا اینطور فرمودن، حالا فارسی هم هست این کتاب، میفرمان روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام دو گروه هست، برخی مربوط به آیات احکام و برخی مربوط به آیات معارف. در روایات احکام، چه احکام الزامی مثل وجوب و حرمت، چه احکام غیر الزامی مثل مستحب و کراهت، ظاهر حدیث حجت است. ولی معارف اگر مثلا خواستیم بفهمیم لوح چیه، عرش، ان الله علی العرش، عرش چیه، ملک کدامه، لله الملک، الملک یومئذ لله، ایشون فقط ظواهر روایات حجت نیست. مثلا روایت را که عرش را معنا می کند حجیت نداره. بعد می فرمان اگر یک دلیلی بخواد حجیت داشته باشه، سه تا خصوصیت باید داشته باشه. یک، از نظر سند قطعی باشه، مثل خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه. دو، جهت صدورش برای واقع باشه، یعنی از باب تقیه صادر نشده باشه. خب سه، دلالتش نص باشه و ظاهر نباشه. میفرمان اگر یک روایتی این سه شرط را داشت، یعنی قطعی و صدور بود، قطعی و دلاله بود، دلالتش هم دلالت بر حکم واقعی است نه تقیه ای، اگر روایت این سه شرط رو داشت و مفید جزم و یقین بود در اعتقادات و اصول دین، غیر از اصل مبدأ هم معتبر است، و اگر مفید جزم نبود، مانند لوح، قلم، کیفیت آفرینش آسمان و زمین و مانند آن که اعتقاد به آنها شرط ایمان نیست، میتواند به عنوان احتمالی ظنی راهگشا باشد، و به همین معیار هم میتوان به صاحب شریعت اسناد داد. ولی نمیتوان به طور جزم گفت نظر اسلام این است، چون ادله حجیت خبر واحد مربوط به احکام عملی است که در آنها به ظن معتبر میتوان اعتماد کرد. خب ما عرضمون چیه؟ عرض کردم این اساسش همون فرمایش استاد بزرگوارشون مرحوم علامه طباطباییه. ما در اون جلسه عرض کردیم اعتقادات دو نوعه، یک نوع درش جزم و یقین معتبره، ما باید یقین به اصل وجود خدا داشته باشیم. خب مسلم هزار تا خبر واحد ظنی هم بیاد فایده ای نداره، باید جزم و یقین پیدا کنی. توحید، خدا یکیه، خب اینا درش جزم و یقین معتبره. اما عرض میکنم که بعضی از امور اعتقادی، این که ما یک عالمی به نام برزخ داریم، خب این درش حالا جزم لازم نیست. الان از خیلی از مردم سوال کنیم، از مردم عادی، چیزی از برزخ نمی فهمن اصلا. جزم درش لازم نیست. خب حالا عرض می شود که در این گونه امور ما نظرمون این است که خبر واحد کفایت میکنه. اگر یه عادلی از قول یه کسی که منبع دینه، از امام معصوم علیه السلام اومد یه روایتی نقل کرد از اصل برزخ، از خصوصیات برزخ که ملکین میان این سوال جوابا رو دارن، و اینا برای ما معتبره، برای ما حجت. البته ایشون اینجا این توجه رو داشتن که ما در جواب مرحوم آقای طباطبایی عرض کردیم که حجیت در احکام جنبه عملی داره، جنبه منجزیت و معذریت داره، چون عمله. اگر این عمل مطابق با واقع در بیار، این روایت میشه منجز. اگر این روایت مطابق در نیاد، معذره. ولی در باب اعتقادات دیگه چون عمل نیست، فقط ما اسناد به شارع میدیم، میگیم در شریعت، در دین ما، از اعتقادات ما این است که در عالمی داریم به نام عالم برزخ، در این عالم ملکینی هستن سوال جوابهایی میکنن، اینم سوالاتشه. این چه اشکالی داره؟ عرض میکنم که توی اینام لازم نیست که ما بگیم به صورت 100% اسلام نظرش اینه، ولی خب همین که حجت معتبر داریم این کفایت میکنه. ما این راهی که خب ایشون یه مقدار روشن‌ترن، سند قطعی، دلالت هم باید نص باشه، خب اون مدلول هم نباید تقیه‌ای باشه. خب اینا در چند تا از این روایت هایی در تفسیر آیات قرآن وجود داره. ببینید روایت خیلی کم داریم، بله خیلی کم داریم در روایت هم. خب میگن اونجا چون زن معتبر کفایت میکنه. ببینید همه عرض ما اینه، همه عرض ما این است که در اصولیین اثبات میکنن خبر الواحد با شرایطش حجتون. هیچ یک از ادله اگر دلیل رو بنای عقلا قرار بدین، حالا من در جلسه گذشته ایکال کردم به اون بحثایی که قبلا کردیم، ولی اجمالش اینه، اگر ما دلیل حجیت خبر واحد رو بنای عقلا قرار بدین، بنای عقلا اختصاص به احکام نداره. اگر دلیل حجیت رو آیه نبع قرار بدیم، اختصاص به احکام نداره. آیه نفر قرار بدیم، اختصاص به احکام نداره. ادله‌ای که اصولیون در بحث حجیت خبر واحد میارن یک ادله مطلق و شمولش همه اینا رو میگیره، احکام رو میگیره، تفسیر رو میگیره. زراره و تعجب اینه، خب حالا واقع مسئله زراره بیاد به که آقا امام صادق علیه السلام فرمود در ذیل این آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع، مراد از استطاعت اینه، زاد و راحله، بگیم حجته. اما اگه زراره آمد گفت ان الله علی العرش، امام فرموده مراد از عرش اینه، بگیم لیس به حجه. این اصلا واقعا خیلی تعجبه. اجازه نمیخواد، مگه شما الان در روایت به ائمه از ائمه اجازه میگیرید در روایت اونو عمل کنید؟ نه آقا، نکاته. ببینید اصلا شما ببینید لازمه این فرمایش همش حجیت داره. بله، تفکیک به این واقعا تفکیک عرض می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست. امور واقعیه ما داریم میگیم که اوغلا وقتی دارن در فرض که میگیم آقا شک داریم، اوغلا اگر بگیم آقا به چه دلیل شما به خبر واحد عمل، اصلا اوغلا که الان به خبر واحد عمل میکنن در امور عادی حیات و زندگی در احکام عمل میکنن، یعنی شما امور واقعی عمل میکنن. میدم اوغلا به قول مورخ عمل نمیکنن، مورخی که میاد از یک واقعه خبر میده معتبر میدونن، چرا اثر بار میکنن؟ چرا اثر بار میکنن؟ اثر منتها اثر و کل شیئن به حسبه. در باب احکام اثرش در عمل ظاهر میشه، در باب غیر احکام مثل تفسیر. خب ما الان روایاتی داریم که این ان منکم الا واردها رو حمل بر صراط کرده. خب بیان بگیم آقا اینا روایت در تفسیر حجیت نداره، بگذاریم کنار. چرا؟ بله اگر میگفتیم آقا شارع فرموده تفسیر در صورتی میتونید بکنید که یقین پیدا کنید در موضوع تفسیر، بگیم اونم مثل اعتقادات میمونه، همانطوری که در برخی از اعتقادات یقین لازمه در موضوع تفسیر هم یقین لازمه، نه همین ظواهر. من عرض کردم حالا این رو با دیگران هم از علما و اساتید بحث کنیم، این به نظرم این نقص قابل جواب نیست. اگر ما گفتیم خبر واحد در تفسیر حجت نیست، باید این ظواهر هم حجیت نداره، برای اینکه اونا مفید ظنه. الکلام با ظواهر شما یقین پیدا نمی کنی. پس چطور خدای طباطبایی که تفسیر قرآن به قرآن کردن از همین ظواهر، از همین حجیت ظواهر، اونم پشتوانش بنای اوغلاست؟ بله، حالا خواستم این عبارت قرآن در قرآن صفحه 391 اینو ببینید باز. البته اینجا یه مقدار زیادی، مقدار یعنی مقداری، حالا نه یه مقدار زیادی، یه مقداری استراحه هم در عبارات وجود داره، خودتون ملاحظه بفرمایید. در تفسیر شریف تسنیم در جلد 1 صفحه 233 ایشون می‌فرمایند درباره روایات شأن نزول و تقسیم آن به درست و نادرست، معتبر و نامعتبر، می‌فرماید روایات فاقد سند صحیح و معتبر این گونه شأن نزول‌ها اگرچه بر اثر احتمال صدور آن از معصومین علیهم السلام با کلام بشری متفاوت است و باید تکریم شود. یعنی میگه خب احتمال داره اینو معصوم فرموده باشه، اما از نصاب لازم در حجیت خبر برخوردار نیست. در شأن نزول هایی که به صورت روایت نقل شده و دارای سند صحیح هست، این گونه روایات در تبیین شأن یا سبب نزول آیه حجیت داره. خب ایشون میگن اون روایتی که سند صحیح نداره این اعتبار نداره، اون که سند صحیح داره در شأن نزول حجیت داره. قبلا عرض کردیم خود مرحوم آقای طباطبایی عرض میکنم که تصریح دارن که اصلا روایات در مسئله شأن نزول مطلقا این اعتبار نداره. حالا ایشون آیت الله جوادی دام ظله ایشون یه تفصیلی میدن بین اون روایاتی که سند صحیح داره و اون روایاتی که سند صحیح نداره. حالا عبارت مرحوم علامه رو باز پیدا کنم، قبلا گفتم عبارت رو، این عبارت رو هم خوندیم. ایشون تصریح داره که اخبار در باب شأن نزول مطلقا حجیت نداره. خب عرض میکنم که باز عبارتی رو آوردم، حالا این هم ظاهرن از همین کتابی از تسنیم باشه، یا چه گفتن فقه از امور عملی و تعبدی است، تفسیر از امور علمی. در امور عملی تعبد بزن امکان دارد، در امور علمی تعبد جزمی بزن ممکن نیست. عرض می شود که اینم تقریبا در لابلای همون فرمایشات آقای طباطبایی و این هاست و دیگه مطلب مهمی و مطلب جدیدی نیست. پس آقایون ببینید، ما روایاتی البته روایاتی سند داشته باشیم، سند نداشته باشیم در احکام معتبر نیست. روایاتی که سند معتبر داره در شأن نزول آیه، یک، در تبیین مفاهیم آیه، بیاد بگه این مفهوم معناش اینه، این مفهوم مصداقش اینه. عرض میکنم که در این موارد حجیت داره، ولو اینکه برای ما مفید علم و یقین نیست. آیه دومو که میخوایم شروع بکنیم، دو جوره عرض کردم امور اعتقادی. گفتیم امور اعتقادی بعضیش درش یقین عقص شده در موضوعش، در اینا خوب خبر واحد در نمیخوره، شو مفید زنه. بله بله، فرق نمی کنه. این یقین هست، ببینید این یقین، این یقین در هر طریقی حاصل بشه. ببینید در اوائل رساله های عملیه اینا، حالا ببینید این مسئله رو دارن اونجا، میگن در اصول دین یقین لازمه، تقلید در اصول دین این درست نیست. البته این گاهی اوقات بعضی هم اشتباهی کردن، میگن آقا باید در اصول دین استدلال کرد. نه، استدلال لازم نیست، یقین لازمه. انسان بگه من یقین دارم ان الله تبارک و تعالی موجودم، یقین دارم و انه واحدم، همین مسلمانه، همین کفایت میکنه. خب ما همین عرض بکنم، اگر یه روایتی برای یه کسی مفید یقین شد، باز اینجا اونی که حجیت داره یقینشه نه روایت. مثل اینکه در رسائل خوندید که اگر از پریدن کلاغ یقین پیدا کردید، اینجا اگر از یه روایتی یقین پیدا کردید، یا حالا یه کسی میگه این مجتهد ما، من اینقدرش اعتماد دارم، این گفته خدا هست، منم یقین کردم خدا هست، کافیه، ولی قدرت استدلال نداشته باشه. این همین مقدار که یقین داره کفایت میکنه. بله ببینید، در یقینی که الان داریم میگیم، این یقین طریقیه. نه عرض میکنم، اجزه فرمایید، اجزه فرمایید، نه اجزه فرمایید، نه گاهی اوقات یقین طریقی در موضوع عکس میشه موضوعی. ببینید گاهی اوقات یقین طریقی در موضوع عکس میشه. بله اگر یک یقین موضوعی محض بود، از اون متکلمی که این یقین موضوعی رو در این دلیل عکس کرده باید سوال کنیم آیا یقین من طریق خاص مرادته؟ به قول شما یقین از طریق کتاب و سنت یا یقینی که من طریق متعارف باشه. ولی اگر یقین طریقی موضوعی باشه اینجور دیگه طریق متعارف هم لازم نداره. حالا خیلی قوالاتی مبنی امام همینه، مبنی امام همینه. عرض میکنم که آیه دوم، پس آیه اول رو ما با کمک روایات و این منکم الا واردها که بحث زیادی هم داشت این تعابیر در این آیه شریفه، با کمک روایات استفاده کردیم دلالت آیه بر صراط را. آیه دوم آیه چهاردهم از سوره 89 سوره مبارکه فجره، ان ربک لبالمرصاد. خب این آیه شریفه اولا یه بحث ادبی وجود داره که این آیه نسبتش به آیات دیگه چیه. در بعضی از عرض می شود که کتب تفسیری گفتن این جواب قسم اون قسم هاییست که در صدر سوره آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر، قسم به فجر، و لیال عشر، قسم به لیالی دهگانه، و شفع و الوت، و لیل ازایس، هل فی ذلک قسم لذی هج، تا میرسه ان ربک لبالمرصاد. این بسیار بعیده که ما بخوایم بگیم ان ربک لبالمرصاد با این فاصله هایی که واقع شده. الم تر کیف فعل ربک به آن ارم ذات الامان التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. این جواب قسم برای گذشته نیست. احتمال دوم که خیلی از مفسرین میگن این است که عرض میشود که این ان ربک لبالمرصاد آلوسی در روح المعانی میگه تعلیل لما قبله. این تعلیل برای ما قبله. مرحوم آیه طباطبایی میگن و فی الآیه تعلیل متقدم. متقدم چی؟ من حدیث تعذیب طغات المکثرین للفساد من الماضی. اون طغیانگرانی که تکثیر فساد کردن، فرعونی که اکثروا فیه الفساد، فسب علیهم ربک صوت عذاب. چرا سب علیهم ربک صوت عذاب؟ برای که ان ربک لبالمرصاد. خب این خیلی سازگاریش خوب میشه. پس این جواب قسم نیست، این عنوان تعلیل عرض می شود که برای متقدم داره. اون وقت باز آلوسی در روح المعانی میگه که ایزانون به ان کفار قومهی صلی الله علیه و آله سیصیبهم مثل ما اصاب اضرابهم المذکورین من العذاب کما ینبئ عنه التعرض لعنوان ربوبیه مع الاضافه الى ضمیره علیه الصلاة و السلام. آلوسی میگوید که این ان رب بک لب المرصاد یه اشعاری داره که ای رسول ما در امت تو هم عذاب واقع می شود. مثل اون اقوام گذشته و امتهای گذشته که سب علیهم ربک صوت عذاب، ان ربک معیدش هم همین اضافه رب به خود پیامبر میارن، رب تو لبل مرصاده. عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی هم همین مطلب رو تا یه اندازه پذیرفتن. خب بله، در بعضی از تفاسیر دیگه هم آمده که این تعبیر به ربکه اشاره دارد به اینکه سنت الهی در مورد اقوام سرکش و ظالم در امت تو هم جاریه. یعنی اگه امت تو گروهی از اینها بخوان طغیان کنن، سرکشی کنن، اینها رو ما گرفتار بر عذاب میکنیم. ما هر چی دقت کردیم در آیه، که حالا معلوم شد این که در تفاسیر ما، تفاسیر فارسی یا عربی هم مطرح شده، ریشش در این روح المعانی و آلوسی گفته. حالا به نظرم میرسه کلام فخر رازی رو یادداشت نکردم، تو ذهنم میاد که فخر رازی هم گفته این مطلب رو، ولی خب این کجای آیه دلالت بر این معنا داره؟ نه اضافه رب به پیامبر چنین ایزان و اشعاری درش وجود داره، ان ربک لبالمرصاد. حالا ما باید بیاییم بحث کنیم ان ربک لبالمرصاد مربوط به قیامت یا مربوط به دنیا و آخرت با همه، یا بگیم نه این مربوط دنیا میشه. ان ربک لبالمرصاد، این خودش کجا لبالمرصاده؟ ولی خود این آیه با آیات قبلش میفرماد که فرعون اینطور طغیان کرد، اکثر و فی الفساد، سب علیهم ربک صوت عذاب، ان ربک لبالمرصاد، به موقع اینها رو گرفتار عذاب کرد. چون کسی که در مرصاد هست به موقع خودش، کسی که در کمینگاه به موقع خودش تیر خودش رو میزنه، به موقع خودش اینها رو عذاب میکنه. به نظر ما دلالتی نداره. حالا یه تأملی بفرمایید تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.